داره. خب ما سالهای اخیر با پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی روبرو هستیم، تلاش میکنیم با کشورهای منطقه و کشورهای همسو با محوریت جمهوری اسلامی ایران این رزمایش روز به روز گسترش پیدا بکنه و ما بتونیم انشالله ارتقاء سطح امنیت رو در این منطقه داشتیم.
امیر برمون بفرمایید که این رزمایش چقدر مورد توجه بوده، هم به لحاظ رسانه‌ای و هم به لحاظ استراتژی و نظامی چقدر مورد توجه بوده کشورهای همسایه و حالا کشورهایی که در اطراف و منطقه هستند و براشون مهمه قرار گرفته؟
بله، ما خب سال به سال که این رزمایش رو انجام دادیم توجه بیشتر شد. اما الان تقریبا اغلب حالا کشور همسایه یا حتی همسایه شمالی ما به عنوان ناظر در این رزمایش حضور دارن و خب به تبع سایر کشورها هم در اخبار و گزارشات به تبع ملاحظه کردید دارن رزمایش رو رصد میکنن، براشون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و ما هم بارها تاکید کردیم این همراهی و این در واقع برگزاری شعار اصلیش و محور اصلیش برگزاری بیشتر به برقراری امنیت در شمال اقیانوس هند هست و ارتقا سطح همکاری ها و انجام تمرینات تخصصی و بحث آماده شدن برای امداد و نجات و اقداماتی که میتونه کمک کشتی ها باشه.
آیا حالا اشاره کرده به کشورهایی که دارن به عنوان ناظر حضور دارن، آیا کشورها اینا تمایلی دارن برای اینکه در رزمایش‌های بعدی حضور داشته باشن یا دعوتی ازشون شده برای اینکه بیان و در این رزمایش بزرگ حضور داشته باشند؟
به طب این لازمه این که ما به صورت سه جانبه اجرا کردیم اما بارها هم اعلام کردیم، خب لازمه اینه که ما هر کشور آمادگی حضور سایر کشورها رو داشته باشیم. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران آمادگی حضور کشورهای دوست و همسایه رو داریم، از بقیه هم دعوت کردیم. الان خدمت رو عرض کردم سطح ناظرین افزایش پیدا کرده، ما هم تمریناتمون رو سال به سال گسترش دادیم که در بعد تعداد ایوان‌های شرکت کننده، تمرینات متنوع و در نهایت بحث حضور ایوان‌های پروازیمون و حتی پهبادیمون که در تمریناتمون بالاخره امسال ما این تمرینات رو داریم. هم از لحاظ بُعد تخصصی ما این رو گسترش دادیم و اعلام هم کردیم. جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ همیشه اعلام کرده برقراری امنیت در شمال اقیانوس هند باید با محوریت کشورهای منطقه در واقع نقش ایفا کنن و جمهوری اسلامی ابتکار عمل رو به دست گرفته و در حال حاضر این پنجمین سال هست که این رزمایش رو با این شعار و با این در واقع هدف داره دنبال
میکنه. امیر تاجدینی، من خواستم ازت خواهش بکنم که برامون حالا به صورت مختصر و خلاصه تا جایی که زمان اجازه میده اشاره بکنید که چه سرفصل هایی تو این رزمایش مورد توجه قرار گرفته.
خب عرض کردم ما بحث به جز تمرینات تخصصی خودش در واقع موجب ارتقاء سطح مهارت و توانمندی پرسنل و بهره‌گیری از تجارب همدیگه میشه در حوزه دریا و اینکه به یک زبان مشترک برسیم در این شرایط خاص و انجام تمرینات و یا در شرایط واقعی بتونیم با یک زبان مشترک فهم بهتری از شرایط تمرین یا عملیات داشته باشیم. ما محور اصلی تمریناتمون رو و سناریویی که تعریف کردیم بحث امداد و نجات هست، یعنی ما در واقع دو یگان شناوری که برابر سناریو توسط دزدان دریایی تصرف شدن و در واقع درخواست کمک داشتن از طریق MRCC مرکز امداد نجات سازمان بنادر در واقع جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر دریایی جمهوری اسلامی ایران، این ارجاع میشه به ناوشکن جمهوری اسلامی دنا که به عنوان ناو سرفرماندهی در منطقه حضور داره و ما با محوریت آزادسازی و رهایی این دو کشتی کار رو دنبال میکنیم که در واقع به عنوان دو ناو دسته این دو که فروند کشتی رو با نفوذ از سطح و هوا راه‌سازی میکنیم و در ادامه تمرینات تکمیلی امداد نجات و مبارزه با حریق رو هم در تمرین گنجونیم.
خیلی ممنونم امیر، واقعا جای تقدیر و تشکر داره از اینکه در این روزهای شلوغ وقتتون رو به ما دادید و در رسانه ملی حاضر شدید و بازم خدا قوت بهتون میگم، امیدوارم که موفق باشید.
سلامت باشید، من هم تشکر میکنم و شب شما بخیر.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با امیر دریادار دوم مصطفی تاج دینی درباره رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2024. اما در لابلای خبرها امروز مده بود که امیر خاموشی فرمانده هوانیروز ارتش شد. امیر خاموشی با حکم فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان فرمانده جدید هوانیروز منصوب شد. و اما در اخبار اومده بود که حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا نشان فتح رو به فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران اعطا کرده بودند. امروز آقای رئیسی رئیس جمهور محترم کشورمون در پیام‌های جداگانه ای اعطای این نشان رو به این دو فرمانده کشورمون تبریک گفتند. و اما سری بزنیم به حوادث چهارشنبه سوری. تا کنون 623 مصدوم و 12 فوتی، 43 نفر قتل شدن در این شب زیبا که با جشن آیینی همراه شده. امیدوارم که خیلی مراقب خودتون باشید و دست به اقدامات خطرناک نزنید. سامانه 301035 رو فراموش نکنید. یک پیام و جمله برامون بفرستید، بگید که اگر بخواین یک پیام در ماه مبارک رمضان به کودکان غزه بگید، اون پیام و جمله چی هستش. 301035 آماده دریافت پیام های شماست. یک پیام متفاوت بخونم از شنونده محترم ما با شماره 9164 رقم آخر 232 گفتن: گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در کنار سنگ نگه میدارد. اما شنونده دیگه ما با شماره 912 4 رقم آخر 1049 گفتن: سلام بر بچه های غزه، انشاءالله خون پاک شما دندان های این هیوله ها را به زودی خرد خواهد کرد، به مقاومت شما افتخار میکنیم. دیدار سید حسن نصرالله با هیئتی از حماس، عنوان موضوع دیگه هستش که در برنامه امشب بهش میپردازیم. مهمون من در این بخش جناب آقای حسن هانیزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه هستش. آقای هانیزاده سلام و درود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای دکتر، برامو بگید که دیدار سید حسن نصرالله با هیئتی از حماس با چه محور و چه موضوعاتی انجام شده و چه دستاوردها و اتفاقاتی رو در پی داشته؟
بله، امروز در 158 روز عملیات طوفان الاقصا و تغییراتی که در صحنه عملیاتی در غزه به وجود آمده، تا طبیعتاً یک سری تحرکاتی در دو حوزه صورت گرفت در طول ماهای گذشته، یکی در خصوص تلاش بازیگران بحران غزه برای پایان دادن به این بحران و عملیات آتش‌بس در غزه که قرار بود اول ماه مبارک رمضان صورت بگیرد با شکست مواجه شد به دلیل کارشکنی هایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات انجام داد. طبیعتاً آتش‌بس برقرار نشد و حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غزه و رفح ادامه پیدا کرد. در طیف دیگر و حوزه دیگر محور مقاومت هست که فشارهای خودشون رو اخیراً تشدید کردن. حملات موشکی الهشت شعبی به فرودگاه بن گوریون و پالایشگاه حیفا در اراضی اشغالی و همچنین حزب الله 100 موشک در همین امروز به سمت اراضی اشغالی پرتاب کرد و به موازات آن انصار الله در تنگه باب المندب هم فشارهای خودشون رو بر کشتی‌های حامل کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی رو تشدید کردن. امروز هم یک دیدار کاملا راهبردی بین رهبران حماس با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در بیروت صورت گرفت. در این دیدار آقای خلیل الحیه معاون سیاسی دفتر حماس در واقع یک گزارشی از شرایط میدانی و آخرین وضعیت غزه و رفح رو به دبیرکل حزب الله ارائه داد و یک سری هماهنگی‌هایی برای ادامه فشار در رژیم صهیونیستی و نحوه تقابل با رژیم صهیونیستی و حملات این رژیم به مردم بی دفاع غزه در ماه مبارک رمضان صورت گرفت و تصمیماتی هم در این خصوص در حوزه محور مقاومت اتخاذ شد که طبیعتاً بازتاب آن در صحنه میدانی در آینده آشکار خواهد شد.
به نظرتون این اتفاق و این دیدار چه تأثیر در تحولات منطقه داره؟
بله، طبیعی است که این دیدار یک دیدار بسیار مهمی است، برای اینکه آقای خلیل الحیه یکی از تأثیرگذارترین شخصیت های حماس هست و هم در عرصه های سیاسی و هم در عرصه های میدانی تجربه بالایی دارد. ضمن این که سید حسن نصرالله هم وعده داده که در این خصوص فشارهای بیشتری از سوی حزب الله به رژیم صهیونیستی برای کاهش حملات خودش به مردم غزه انجام خواهد داد و طبیعتاً بر تأثیر خودش و این تصمیمات و این دیدارها بر منطقه خواهد داشت و رژیم صهیونیستی الان به شدت دچار انزوای سیاسی و منطقه‌ای شده و طبیعی است که اقدامات هماهنگ محور مقاومت می‌تواند در شکل‌گیری پازل جدید خاورمیانه و محور مقاومت کمک خواهد کرد.
دکتر اشاره کردید به اینکه 158 روز از عملیات طوفان الاقصی رو پشت سر گذاشتیم. من میخوام در مورد نقش حماس و حزب الله لبنان در برداشتن فشار از دوش مردم فلسطین بهمون بگید و اینکه این دیدار چقدر میتونه کمک بکنه برای اینکه این فشار برداشته بشه به لحاظ نظامی، کمک هایی که باید انجام بشه، امداد رسانی های دارویی و غذایی های از طریق حماس و حزب الله لبنان امکان پذیر هست یا نه و اینکه این موضوع در جلسه این دو فرمانده مورد بررسی قرار گرفته یا نه.
بیشترین بحث‌ها بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی، بحث‌هایی که بین سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و معاون دفتر سیاسی حماس در رابطه با مسائل میدانی هست. طبیعتاً الان غزه در محاصره ارتش رژیم صهیونیستی هست و این رژیم اجازه ورود کمک‌های انسان دوستانه به شهر غزه را نمی‌دهد، ولی به هر حال میدان برای انجام یک سلسله عملیات تاکتیکی میدانی از سوی محور مقاومت بسیار وسیع است و طبیعتاً در آینده تاکتیک‌های جدیدی برای کاهش فشار ارتش رژیم صهیونیستی بر مردم غزه هم از سوی انصار الله در یمن و هم از سوی حزب الله در لبنان و حماس در اراضی اشغالی و در غزه و هم از سوی الهشت شعبی در عراق صورت خواهد گرفت که این هماهنگی‌ها طبیعتاً تأثیر خودش رو خواهد گذاشت و موجب خواهد شد که رژیم صهیونیستی به خواسته های محور مقاومت و حماس تن بدهد و آتشبس رو بپذیرد. طبیعی است که تنها برگ برنده ای که الان رژیم صهیونیستی در دست دارد استفاده گسترده از هواپیماهای فوق پیشرفته برای بمباران مردم هست، اما در عرصه های میدانی و عملیاتی طبیعتاً رژیم صهیونیستی با شکست های متعددی واجه شده که 7 دور مذاکره هم بین بازیگران در واقع بحران غزه در پاریس و در دوحه قطر و همچنین در قاهره صورت گرفته که همه این 7 دور مذاکره به دلیل سقف مطالبات غیر مشروع رژیم صهیونیستی با شکست مواجه شده و الان در واقع حرف نهایی رو میدان محور مقاومت خواهد زد.
آقای هانی‌زاده، اشاره کردید به مذاکرات آتش بس برای منطقه اراضی فلسطین اشغالی. خب ما دورهای مختلفی از این مذاکرات رو شاهد بودیم و اتفاقاتی که هر بار منجر به وتوی آمریکا شده. به نظر شما حزب الله لبنان و حماس چطوری میتونن این اتفاق رو به نفع مردم فلسطین برگردونن تا آتش بس در مناطق اشغالی به وقوع بپیونده؟
حقیقتا در طول بیش از 5 ماه گذشته جامعه اروپا و همچنین آمریکا در حقیقت ثابت کردند که هیچ گونه ارزشی برای انسان و انسانیت قائل نیستند. شورای امنیت سازمان ملل بارها برای برقراری آتش بس تشکیل جلسه داد، ولی هر گاه طرحی از سوی اعضای شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل ارائه شده با وتوی آمریکا و انگلیس مواجه شده. طبیعتاً الان شرایط به گونه است که امکان دسترسی و دستیابی به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران غزه وجود ندارد و الان عرصه های میدانی در واقع تعیین کننده هست و محور مقاومت حزب الله و انصار الله و الحشد الشعبی و حماس به صورت هماهنگ سعی خواهند کرد که از طریق تغییر تاکتیک های میدانی و به کارگیری امکانات بیشتر در واقع رژیم صهیونیستی رو زمینگیر بکنند. گزارش های رسانه های فلسطینی هم نشان می دهد که حماس در طول 5 ماه گذشته تنها 40% از امکانات لوجستیکی و نظامی خودش رو به کار گرفته و هنوز با قدرت تمام قادر است در مقابل ارتش رژیم صهیونیستی ایستادگی بکند و ارتش اسرائیل هم الان دچار فرسایش شدید شده. بیش از 15,000 نفر از سربازان احتیاط رژیم صهیونیستی الان ارتش رو ترک کردن. وضعیت اقتصادی الان بسیار ناپایدار است در اراضی اشغالی به دلیل اینکه بیشتر کارخانه ها و تأسیسات اقتصادی رژیم صهیونیستی در طول 5 ماه گذشته تعطیل بوده و این فشارهای اقتصادی، فشارهای نظامی و روانی بر ارتش رژیم صهیونیستی طبیعتاً موجب خواهد شد که این رژیم تن به خواسته های محور مقاومت و حماس بده.
بسیار عالی. آقای هانی‌زاده خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم از نکات ارزشمندتون. شبتون بخیر. خدا نگهدار. دیدار سید حسن نصرالله با هیئتی از حماس موضوع گفتگو من با جناب آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه بود که با هم شنیدید. ۲۷ آسیب دیده و فوتی در استان تهران. از صبح امروز تا کنون رئیس اورژانس استان تهران آخرین آمار مصدومین و فوتی‌های ناشی از حوادث چهارشنبه سوری استان تهران رو اعلام کردن و گفتن که از ساعت 8 صبح تا 7 شب تا دقایق پیش آمار آسیب دیدگان در جریان حوادث 27 نفر بوده که از این تعداد 2 نفر متاسفانه جانشون رو از دست دادن، 9 نفر در محل درمان، 13 نفر دچار تروما و 9 نفر هم دچار سوختگی شدند. 3 نفر مشکل قطعی عضو و 1 نفر هم با زخم و خونریزی مواجه شده. در این چهارشنبه آخر سال خیلی مراقب خودتون باشید. حیفه که یک جشن بخواد با این اتفاقات تلخ بشه.
محمد رضا 27 سالشه. تا سال گذشته تو اسکلت سازی ساختمون کار میکرده و پول خوبی در میآورده. تا اینکه شب چهارشنبه سوری سال گذشته تصمیم میگیره یه نارنجک رو پرتاب کنه.
دستم گرفته بودم یه دفعه منفجر شد.
به هیچ جا نخوردی؟
به هیچ جا نخوردی.
مصنوعیه.
تا آرنجم استخونا خورد شده بودم، یعنی تا آرنج پلاتینه.
باورت میشد این اتفاق بیفته؟
به هیچ عنوان باورم نمیشد.
این خانم هم شب چهارشنبه سوری سال گذشته تماشاگر بوده که ناگهان یه نارنجک به فاصله چند متریش منفجر میشه.
احساس کردم یه چیزی اومد داخل چشمم، فقط جیغ زدم، گفتم کور شدم دیگه. از پایین چشمم و بالای چشمم خون میریخت، خیلی درد داشت. یک سال چشمم تاری دید داره.
آقای خانزاده شب چهارشنبه سوری سال گذشته به همراه پسر 5 سالش روی پشت بوم داشته ترقه بازی میکرده و میگه تمام موارد ایمنی رو رعایت کرده بوده.
امن‌ترین حالت ممکن داشتم این کار رو انجام میدادم. فندک دست خود من بود. به محض اینکه روشن میکردم به پسرم میگفتم پرت کنه. یه دونه از این وسایل رو که من روشن کردم، این به محض اینکه خواست بندازه تو دستش ترکید. من تو دستش که منفجر شده بود اومده بالا، گونش رو، پلک زیرش رو بریده بود و به چشم ضربه زده بود و خورده بود تو تیغه بینیش.
سال گذشته ما 4368 نفر مصدوم داشتیم که متاسفانه از این تعداد 19 نفر منجر به فوت شده بود.
رئیس سازمان اورژانس با اعلام اینکه آمار مصدومان و فوتی‌ها امسال افزایشی بوده گفت
ما 29 نفر پارسال قطع عضو داشتیم، امسال متاسفانه 37 نفر تا الان، یعنی حدود تقریبا 38% افزایش داشتیم. آسیب چشم 112 مورد پارسال بوده، امسال 138 مورد، یعنی ما یه چیزی حدود 20% رشد داشتیم. سوختگی اندام 121 نفر سال گذشته بوده، امسال 196 نفر، یعنی 30% ما رشد داشتیم.
خیلی ممنونم از این که در برنامه امشب بدون خط خوردگی همراه با ما بودید. یکی از عناوین که در ابتدا عرض کردم اصلاحات ساختاری در کشور پیش روی نمایندگان مجلس 12 قرار بود که در برنامه امشب بهش بپردازیم، علیرغم همه هماهنگی‌های قبلی، اما متاسفانه ارتباط برقرار نشد و در برنامه‌های بعدی حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رسیدیم، همراه با همه همکاران خوبم در شبکه رادیو گفتگو. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده است پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. نوبت دوم برنامه‌های امروز ساعت 22 همراه شما شنوندگان گرامی خواهیم بود با ادامه برنامه‌های امشب.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گرد هایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
پرهام بابا جان خوبی؟ بیا اینجا بشین پیش بابایی.
بقایی بچه رو لوس نکن بابا، زشت بذارو با خودش شایسته.
آخه به تو چه؟ بابا بچه خودمه، تربیتش هم دست خودمه. وجدانم اینقدر فضول؟
ببین میزارم میرم ها، بعد اون موقع بی وجدان میشی بقایی. یا گفته باشم نگی نگفتی؟
خیلی خوب خیلی خوب، بمون بابا، شوخی کردم، بمون.
بابا میمون. چی داری میگی؟ بالاخره بیام بمونم چیکار کنم؟
نه پرهام جان شما بیا، اون بمونه.
یعنی چی اون بمونه؟
خدا حالا جوابشو بده انسر.
نه دیگه، نه پرهام جان، منظورم اینه که این بازی قایم موشک بازی سیب بیا گلابی برو خیار بمونه.
گوجری یاد رفت بابا جان، گوجه تو این فصل واسه خودش پادشاه میوه هاست.
خوشم میاد بابا، همه چی هم داره.
خب پسرم
بله
بگو ببینم امروز تو مدرسه چی یاد گرفتی بابا؟
هیچی، خانم معلممون خانم پارسا بهمون گفت ما باید قدر انرژی رو بیشتر بدونیم.
آفرین.
آره
آفرین به خانم معلمتون.
بله بله.
چه حرفای پرمغزی به شما میزنه.
خیلی
میگم این خانم معلمتون چند سالشه؟
آقایی.
بله
آقایی. آقایی 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 میگم الافسان خانم بیاد
بابا. منظورم این بود که چند سالشه که اینقدر فهیم و باشعوره.
من چه میدونم بابا جان، چه سوالایی میپرسی. هیچ زنی سنشو هیچ وقت به بقیه نمیگه پدر جان.
خیلی خوب خیلی خوب بابا، ولش کن اصلا، بعدن خودم میام مدرسه یه بار میبینمش و ازش میپرسم. خب پرهام جان بعد از این چی بهتون یاد داد؟
هیچی، گفت گاز جز انرژیایی که تموم میشه، اگه زیاد مصرفش کنیم دیگه نداریمش. خب نباید همینجوری الکی و بی‌رویه گاز مصرف کنیم. ما ممکنه اینجا تو پایتخت گرم بشیم، ولی یه نفر اون سر کشور ممکنه از سر ما به خودش بلرزه. به خاطر چی؟
به خاطر چی؟
به خاطر سهرنگاری ما.
عجب.
بله عجب.
عجب خانم معلمی دارید شما. من حتما باید یه بار برای عرض ارادت خدمت ایشون برسم.
نه لازم نیست.
اون چیزه. بقایی خوشگله. صاحبش اومد.
خب 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 بقایی جان بفرما ببینم به کی عرض ارادت کنی.
آشنی ماما آشنی چی؟
یه بارده بگو یه بارده بگو
بگو بگو بابا.
اصلا هیچی نگو، گفتم هیچی نگو، دهن دوت حسن ادم پایی
سرم. وای وای سرم.
خوب شد خوب شد، حقت بود تا تو باشی ای بقایی جان به کسی غیر از من افسانه خانم ابراز ارادت نکنی. بخامستی؟
بابایی چرا اینجوری شدی؟ بابا بقایی شاخدار شد، تک شاخ شد، دونی پا شد.
خیلی نداره خش الان گرم گرم میشه دیگه، تو مصرف غاز هم صفیجویی میشه.
خانم ول کن.